سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. ترکیه امروز میزبان نشست سه روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آنتالیا است. یک هیئت حکومت طالبان و تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای وست دیروز در توییت گفت که در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم آمریکا درباره تعامل بین المللی با افغانستان بحث کند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. میشل باچلی در جریان سفر به افغانستان تاکید کرده که برای تحکیم صلح در این کشور باید برای زنان در سطح رهبری جای داده شود. مقام های طالبان در ولایت کندوز از بازداشت دو مظنون به اتهام قتل کارمندان برنامه واکسین پولیو خبر می دهند. عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای دستگیر شدند. در پنجم ماه هوت امسال 7 کارمند برنامه تطبیق واکسین پولیو در کندوز کشته شدند و یک تن دیگر در ولایت تخار جان باخت. جرگه سه روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گشایش یافت. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. محمود خان اچکزی رهبر این حزب به رادیو مشال دیروز گفته بود که از رهبران قبایلی، دانشمندان، نویسندگان و نمایندگان تمام اقشار جامعه برای اشتراک در جرگه دعوت شده است. هدف از برگزاری این جرگه بحث درباره ناامنی ها در مناطق پشتون نشین، مشکل بی سرپناهی مردم و برخی مسائل دیگر خوانده شده است. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید تهاجم روسیه در کشورش بیش از 100 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. اولی اوستین کو در یک نشست آنلاین که از سوی انستیتیوت پیترسن برای اقتصاد بین المللی برگزار شده بود گفت که بیشترین زیانهای جنگ به زیربناها، ساختمانها و دارایی‌های فیزیکی اوکراین وارد شده است. و سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال 2.5 میلیون تن اوکراین را ترک کردند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، امروز در پیام در توییتر گفت علاوه بر این تخمین می شود که حدود 2 میلیون تن دیگر در داخل اوکراین بجا شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد خواستار سهم زنان در سطح رهبری در افغانستان شده است. فعالان زن از این درخواست استقبال می کنند.
زنان افغانستان سهم داده شود، به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان به تکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود روزی حلال پیدا کند.
مردم در کابل از ادامه بیکاری شکایت دارند.
سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه همینجا میشینیم، کار مار درک نداره.
10 نفر دیم من خور دارم، بیا اولاد زندگی خانه ما رو ببینن، زندگی ما رو ببینن.
با گسترش دامنه فقر در افغانستان، مردم در هرات بیشتر از لباس های لیلومی استفاده میکنن.
بیالی شرایط نیه که آدم به مارکت ها بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه آدم نمیتونه.
و در مسائل بین المللی درباره ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین برایتان میگوییم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان نسبت به وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده. میشل باچلی در یک بیانیه تاکید کرده که برای تحکیم صلح در افغانستان باید برای زنان در سطح رهبری سهم داده شود.
میشل باشلی، رئیس کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه پس از ملاقات با عبدالسلام منفی، معاون رئیس الوزرای طالبان و شماره دیگر از مقامهای طالبان، در بیانیه گفته است که باید در قسمت تامین صلح در افغانستان با زنان به سطح رهبری سهم داده شود. خانم باشلی نسبت به وضعیت فعلی زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان افغان با جنگ، فقر و خشونت‌های روبه‌افزایش روبرو هستند. در بخشی از سخنان خانم میشل باشلی آمده است که خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در فضای عموم و خصوص اجگاه نباید تحمل شود، بل باید محکوم شود و عاملان آن به عدالت کشانیده شوند. و این میگوید که زنان افغان باید نمایندگان فعال برای تغییر باشند و برایشان در روندهای صلح‌سازی، بشردوستانه و توسعه‌ای جایگاه به سطح رهبری داده شود. برخی از فعالان حقوق زن از این سخنان این مقام سازمان ملل متحد ستایش میکنند و میگویند که سهم دادن به زنان در کنار دیگر بخش ها در سطح رهبری حق شرعی و اساسی آنان است. تمنا صدیقی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
به زنان افغانستان سهم داده شود. به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان متکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود یک روزی حلال پیدا کنه. یکی و دومی که افغانستان یک کشور است که به عقب مانده، نتونسته پیشرفت خوبی داشته باشن و این مستلزم از این است که باید زنها هم کار بکنه.
تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم اما موفق نشدیم. اما این ناملا سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در تویت در مورد ملاقات میشل باشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته است که امارت اسلامی با تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متحد است که در مخالفت با اسلام نباشد. پیش از این سخنگویان دیگر حکومت طالبان هم به مراتب گفتند که تلاش دارند با گذشت زمان زمینه دسترسی زنان به حقوقشان در چارچوب آموزه‌های شرعی و اسلامی را فراهم سازند. اتحادیه اروپا نیز با تازگی در یک خبرنامه تازه حمایت خود را از زنان افغان اعلام کردند. در خبرنامه آمده است که اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 10 مارچ نشست آنلاین را با شرکت 50 فعال زن افغان برگزار کرد تا پشتیبانی خود را از تامین حقوق زنان افغانستان نشان دهد. در خبرنامه آمده است که زنان و دختران افغان حق دسترسی به حقوق اولیه‌شان را دارند و باید این حق برایشان داده شود. این در حالی است که با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر زنان افغان از کار در نهادهای حکومتی، بازرگانی و بخش‌های دیگر اجتماعی محروم ساخته شده‌اند. چیزی که طالبان گفتند که با گذشت زمان زمینه‌ها را برای همه آنان فراهم می‌سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گویند سر از فردا شنبه در بسیاری ولایت های افغانستان کارزار تطبیق واکسین سرخکان آغاز می شود. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که این کمپاین 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، از آغاز سال 2022 تا کنون نزدیک به 15904 مورد سرخکان در سراسر این کشور به ثبت رسیده. با این حال شماری از خانواده ها از ابتلای کودکانشان به سرخکان نگرانند. همکارم به طور مستقیم گزارش می دهد.
الهام مهدی باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزاده‌اش هرچند دوبار واکسین سرخکان را در 10 ماهگی و 8 ماهگی گرفته بود، اما با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او به رادیو آزادی گفت:
هوا جان تقریبا 1-3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان نگرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانه‌ها در روی پوستش برآمده بود و سرخ دانه‌ها سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب‌آلود بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسین سرخکان را در بیشتر ولایت‌ها آغاز کند. بر بنیاد داده‌های این وزارت از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیشتر از 15,940 رویداد به ثبت رسیده است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15,904 واقعه مثبت به ثبت رسیده که از این جمله 48.1% مربوط به طفلکای زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9% مربوط به طفلای زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلس یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله فردا روز شنبه در اکثرت ولایات برانده خواهد شد و مدت 6 روز را دوام خواهد کرد.
آقای حشیر به رادیو آزادی گفت کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان پنج ولایتند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حالی است که روز چهارشنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. در گزارش که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسین از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
همکارم با طور مستقیم گزارش می‌داد. شنیدید که وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان گفته که سر از فردا شنبه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان کمپاین تطبیق واکسین سرخکان آغاز می‌شود. بر اساس معلومات این وزارت، از آغاز سال روان میلادی نزدیک به 15904 مورد سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده است. در همین حال سازمان صحی جهان میگوید که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به طور نسبی افزایش یافته. سرمنشی ملل متحد گفته که مردم در جهان فکر نکنند که کرونا ختم شده است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. سازمان صحی جهان WHO میگوید که در بیش از 24 ساعت گذشته 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. این سازمان روز پنجشنبه در پیام در فیسبوک از موارد تازه ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات WHO، ارقام رسمی نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 175,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 7,600 نفر جان دادند. بسیاری از کارشناسان صحی اما به این باورند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از این است. در همین حال آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در توییتر گفته است که این اشتباه خواهد بود که فکر شود کرونا در جهان ختم شده است. شماری از کشورها در این اواخر با توجه به کاهش موارد تازه ویروس کرونا محدودیت‌ها را کم کردند. گوترش تأکید کرده است که 70% جمعیت تمام کشورها تا اواسط سال روان میلادی باید واکسین ضد کرونا شوند. بر بنیاد معلومات پوهنتون جان هاپکینز آمریکا، تا حال بیش از 451,590,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 6,024,000 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:14 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شماری از مردانی که برای کاریابی به جاده های کابل می برایند از نبود فرصت های کاری شکایت دارند. شماری از آنان می گویند روزها را در انتظار دریافت کار روی جاده ها سپری می کنند، اما شام دست خالی به خانه برمی گردند.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندک بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به ره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میان سال با لباسهای فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفی یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم. میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه همینجا میشینیم. کار مرد درک نداره. مردم از وظیفه اخراج شده پیسه نیست.
شفی نانوار خانواده 6 نفریش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند. اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میانه سال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه‌اش است.
جاش نفدی من خور دارم. بیا اولاد زندگی خانه ما را ببینن، زندگی ما را ببینن. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگار در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی میکنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچه را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست میآورد اکنون دریابد.
کاربار نی روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیادی برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به نظر می رسد که اردوی روسیه حملاتش بر اوکراین را از استقامتهای مختلف شدت بخشیده است. در این حال کشورهای غربی دور تازه تحریم‌ها بر روسیه را اعلام کردند. شاروال کیف می گوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تنها بیش از 2 میلیون تن از پایتخت بیجا شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که 2 پایگاه هوایی را در شهرهای لوتسک و ایوانو فرانکیوسک در اوکراین هدف قرار داده و از بین برده است. اکنون جنگ اوکراین وارد سومین هفته شده و ظاهرا روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که گفته است در جنگ اوکراین که از 24 فوریه آغاز شده تا اکنون بیش از 3200 تأسیسات نظامی در اوکراین تخریب شده است. این ادعای وزارت دفاع روسیه به صورت مستقلانه تایید نشده. مقام‌های اوکراینی گفتند که صدای انفجارها در اردو شهر شنیده شده. اکنون غربی‌ها به این باورند که سمت و سوی جنگ تغییر کرده و روسیه حملاتش را از استقامت‌های مختلف بر اوکراین متمرکز ساخته است. همزمان با این کشورهای اروپایی به وضع تحریم‌ها بر روسیه ادامه دادند. بر اساس تصمیم دیروز این تحریم‌ها 14 تن از سرمایه‌داران، 146 نماینده پارلمان روسیه و خانواده‌هایشان را هدف قرار خواهد داد. در یک تحول دیگر وزارت دفاع بریتانیا میگوید به نظر نمی رسد که روسیه در تهاجم بر اوکراین به اهدافش دست یافته باشد. در خبرنامه این وزارت آمده که پیشرفت نیروهای روسی در اوکراین خیلی اندک بوده. اما هشدار هم داده شده که شاید روسیه عملیاتش را بر اوکراین در روزهای آینده شدت خواهد بخشید، به ویژه بر پایتخت کیف. از جانب دیگر قرار است کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با مقام‌ها و صدر اعظم رومانیا بحران مهاجرت از اوکراین را به بحث گیرد. ویتالی کلیچکو قهرمان مشت‌زنی حرفه‌ای جهان که اکنون شاروال کیف است گفته که در جریان تهاجم روسیه تا اکنون بیش از 2 میلیون تن از پایتخت تنها بیجا شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سوی دیگر هشدار داده که بیش از 400 هزار تن در شهر ماریوپول بدون دسترسی به کمک‌های بشری بسر می‌برند و هیچ دهلیز یا راه برای مددرسانی با آنها وجود ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. 5:20 شام به وقت افغانستان شد. من تا 10 دیگر با خبرها برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
بخار بخدا کنیتون ما نان خوردن نداریم، در خیلوات ما دیگباری نداریم.
بحران اقتصادی در افغانستان و گرم شدن بازار لیلامی.
خود شخصا نمی خود مستاده که مثلا صدایی که خریدم از لیلامی خریدم، بس 300 خریدم من به دیگه اگه مارکت دیر می گرفتم حتما حداقل 1000 هست قیمتش.
اما پیش از آن بازداشت افراد از اقشار مختلف توسط حکومت طالبان ادامه دارد و این موضوع واکنش های را برانگیخته است. حکومت طالبان می گوید که این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام می دهد، اما برخی باشنده های کابل به این باورند که بازداشت غیر نظامیان، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان شگاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
باشنده پل سرخ شهرک کابل است. او که استاد یکی از پوهنتون‌های کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می‌گوید حدود 3 پیش زمینه ترک افغانستان برایش میسر شد، اما چون حکومت طالبان وعده داده بود که محیط کاری امن را برای مردم فراهم می‌کند، او نرفت. اما او اکنون می‌گوید بازداشت‌های حکومت طالبان به شمول استادان پوهنتون‌ها نگرانی‌های را برانگیخته است. به گفته این استاد، بازداشت افراد کار درستی نیست و شکاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد.
بازداشت استادان پوهنتون بدون دلیل، بازداشت اعضای جامعه مدنی، همه چیزهایی است که مردم انتظاری آن را ندارند. آنها هنوز هم تکذیب میکنند و میگویند که این افراد را بازداشت نکردند، اما پس از آزادسازی افراد میگویند که طالبان آنها را بازداشت کرده بودند.
روحینا دانشجوی سال 4 رشته حقوق و علوم سیاسی است. او میگوید که قبلا نظرات خود را در سمینارهای دانشگاه با سایر دانشجویان در میان میگذاشت، اما اکنون ترس از طالبان سبب شده که او تمایل به صحبت با همسنفی‌هایش نداشته باشد و همچنان نظرات خود را با آنان در میان نگذارد.
مرد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود بی اعتبار میکنند و باید حکومت فعلی طالبا به جای همه کارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کند.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست، صدها تن از اقشار مختلف جامعه از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی چندی بعد آزاد شدند و برخی دیگر ادعا می شود که تا هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. در میان این بازداشت شده ها، زنان معترض، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان نیز شاملند. در آخرین مورد خانواده ندیمه، کمدین افغان مشهور به پتنگر کاکی، به رسانه ها گفتند که او توسط طالبان بازداشت شده و پس از حدود 3 در بند بودن آزاد شده است. اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید آنان این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام میدهند.
به هیچ کس ظلم نشده، کسی هم که بازداشت شده پس از پایان تحقیق پس آزاد شده. از برخی وضاحت خواسته شده است و برخی ممکن گاهی اشتباهی بازداشت شدند و پس به خانه بازگردانده شدند. برخی رویدادهای امنیتی و دعواهای وجود دارد که حکومت وظیفه دارد بازداشت کند. امنیت مردم برای ما مهم است و رسیدگی به آن وظیفه ماست.
نجیب ننگیال، آگاه امور سیاسی، در این باره میگوید قبلا هم افغانستان چنین رژیم های را اثر گذاشت اما بقایی نداشته است. او میگوید عمر رژیم هایی که به حقوق بشر احترام ندارند کوتاه است.
با گسترش بحران اقتصادی، بیشتر مردم در هرات به جای خرید لباس های نو به خریدن لباس های لیلامی رو آوردند. افزایش بیکاری و فقر از یک سو و بلند رفتن قیمت ها در بازار از سوی دیگر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. قیمت لباس های لیلامی نسبت به لباس های نو بسیار پایین است. شاهپور صابر گزارش می‌دهد.
اینجا بازار لیلامیا در مرکز شهر هرات است، بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم‌تر از سالهای حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی‌های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه‌ای هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یکی از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریباً 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار می‌کرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در 3 ماه گذشته دومین بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباس های استفاده شده مجبور شود.
من بیامونم جاده لیلامی گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم، اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکتا بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه آدم نمیتونه. خودم شخصا همین خودم صدایی که مثلا صدایی که خریدم از لیلمی خریدم، به 300 خریدم. من به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمتش.
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر 3 برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه ها می آمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که این سال 2 برابر 3 برابر سالهای جلوه، از اینکه بازارها خیلی قیمتیه، میان از این کانه ها میخرن و میده بحثش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، بازم مالا کانه تره میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس چند برابر شده است. عبدالناصر اسفیدی، کارشناس اقتصادی در ایران، به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرن و نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنن که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنن از سطح محلی باست تا سطح ملی و منطقی و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نهادهای حکومتی و برخی نهادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نهادهای دولتی نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
پیام ها و نظریات شما
زمان از ولایت بلخ سالی دیداده هیچ کس به ما کمک نکرده، برای دیگران مبلغ 20,000 تا 30,000 افغانی پول نقد داده است، اما ما از پول نقد چه واقعی نظر برایم؟ ما باید آرد بدهد بار به خدا کنید ما نان خوردن نداریم، ما دیگباری نداریم.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش جوزه شده، معاش نمیخواد، حقوق خود میخواد، نداره، از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کلان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتاره.
خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم، سران آنها می گفتن انقلاب 7 سر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن، اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نکومت بر ایشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد؟
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان دیدار کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک رشته توییت‌ها گفته که این دیدار امروز در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه صورت گرفت. مجمع دیپلماسی آنتالیا که افغانستان هم در آجندای آن شامل است، امروز گشایش یافت و تا پس فردا در ترکیه ادامه خواهد یافت. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. میشل باچلی در جریان سفر به افغانستان تاکید کرده که برای تحکیم صلح در این کشور باید برای زنان در سطح رهبری جای داده شود. مقام های طالبان در ولایت کندوز از بازداشت دو مظنون به اتهام قتل کارمندان برنامه واکسین پولیو خبر می دهند. عبیدالله آبیدی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت کندوز امروز به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای دستگیر شدند. در پنجم ماه حوت امسال 7 کارمند برنامه تطبیق واکسین پولیو در کندوز کشته شدند و یک تن دیگر در ولایت تخار جان باخت. جرگه 3 روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گشایش یافت. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. هدف از برگزاری این جرگه بحث درباره ناامنی ها در مناطق پشتون نشین، مشکل بی سرپناهی مردم و برخی مسائل دیگر گفته شده است. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید تهاجم روسیه در کشورش بیش از 100 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. اولی اوستینکو در یک نشست آنلاین که از سوی انستیتیوت پیترسن برای اقتصاد بین المللی برگزار شده بود گفت بیشترین زیانهای جنگ به زیربناها، ساختمانها و دارایی‌های فیزیکی اوکراین وارد شده است. و سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال 2.5 میلیون تن اوکراین را ترک کردند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان امروز در پیام در توییتر گفت علاوه بر این تخمین می‌شود که حدود 2 میلیون تن دیگر در داخل اوکراین بجا شده‌اند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه‌ای هم داریم با وکیل جوان آقای انور قاضی که خودشان وکیل مدافع هستند، وکیل مدافع برحال در انگلستان. ما چند سوال از ایشان طرح کردیم. سبب مصاحبه ما هم این بود که قراره که به ما خبر رسیده تعداد از افغانهایی که در اوکراین در بین جنگ ماندن نمیفهمن یا راهها و طرقها را نمیدانن که چگونه میتوانن از این مملکت خارج شون و ممالک امنتر پناه ببرن. در این مورد از ایشان مشوره خواستم و ایشان هم بعضی معلومات ها را ارائه نمودن. امیدوار هستیم که مفید واقع شود. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
مردم نایبی طبقه نابینا در کشیده انیا هستند، زحمت ها را انیا دیدیم، چشم خود از دست دادند. او متاسفانه کمک ها دنیا را گرفت، مگم نابینا که مایوس است مایوس ماند، بیچاره از بیچاره تر شد. نمیدانم که شما این کمک را کجا میبری و کجا مصرف میکنی. خودم اینجا شخصا در نوعی پانزا در تاکا یک مزدود کشتر هستم. از خدا بترسی پیش وکیل میریم ما. وکیل میگو که بیاد شما در جمع ما نیستی. پیش دیگه میریم او در جمع ما نیست. پیش شاروال صاحب رفتیم. شاروال صاحبم این چیز کرد. شما همه ما را بخوری. همه نابینا را بخوری که صدا بالا میشود. اطلاع دادم که نابینای میده جمع شده کلگی. اینمی است که شما باید که به نابینا توجه کنید. شما راستن یک کار کنید. انجمن هست راجستر شده است در ادارت عدلیه.
محمد نعیم احمدی است مزیتی است. یک تن از معلولین عضو انجمن ملی نابینان مربوط نوعی نوم. داریم کمی نوعی نوم تحت کوشش قرار نگرد تا نابیدان آیا نابینان شاید کمک نکنه. ما بی وکیلا خو غم ما را نمیخوره. ما از طریق دفتر خود میخواییم که برای ما کمک کنه.
کمک کنه میلیون ها دولت در افغانستان شکایت داره. ای به فکر ما یکن پروژه بزرگی که روی دست گرفته شوم و پروژه بزرگ نا کار کنن یا یک کارخانه جات را جات کنن تا وقتی ما مردم افغانستان از وجب نده زحمت نده.
شریف الله از ما ولایت نگراهار. این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش میکنم که بخیر دوباره فعال شو. تشکر از رادیو آزادی.
تذیار هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار قریه کشومایان و ولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگیره. از یک سه بار سیر کابل اخی کابل روازه میکنه. خبری ما را به گوش امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومت امارات اسلامی افغانستان برای راه هرچی عجل توجه نماید.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. دل پردرد خود از قلب شکسته خود از روزگار تلخ خود از تمام رنج های دنیا یک شعر براتون میخونم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانه. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. مرد مفلس نزد پولدار هرچی گوید باطل است. ولی ما هرچی که بگیم برای بردالا باطل است.
طالبا در این خانه پالی های خانه بخانه شان میوزی که سلاح های نظامی را جمع‌آوری بکنن. همه اش تفنگ های شکاری و دست داشته مردم جمع‌آوری کردن. مردم بسیار به حالت تنگ
اسلامی خواهش داریم یک ذره همون چیزهایی که اینا وعده دادن و ملت به بسیار نرمی و انصاف از خود نشان بدن و تا جایی که مربوط میشه همین تلاشی های خانه به خانه را که شروع کردن. ما چون از کابل هست میره به فال نیک میگیریم. باید این روند را توقف نتنی به خیر ملت است.
در دوحه هم نماینده های کشورهای خارجی با نماینده های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتن. پشت درهای بسته یا نشست ها داشتن بس ها داشتن که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد. اما حالی که نظام تغییر کرد بازم پشت درهای بسته یا بس ها میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان بحث های از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است. باید در سرنوشت خود بفهمند. ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی امروز مشاهده هستند. ولی همون نوردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود.
همه قدر نشست هایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفتن نتایجش چی بوده و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت می گیره مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگر ها با اکده من هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، خیمتی به اندازه. تو شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین صاحب که در افغانستان در می دیاد چه قدر مسکین ها گدایی ها گدایی را جمع میکنه. اضافه هیچ به درد نمیخوره با اکده من.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای انور قاضی که شما وکیل مدافع بر حال هستین و در لندن هم تشریف دارین و با مسائل قانون، حقوق و مسائل دیگر ضروری قانونی آشناستین در منبع، ما به خاطر یک سوال از شما کمک میخوایم، ایست که امی لحظه دمی شرایط فعلی که جنگ بین اوکراین و روسیه هست، هزارها افغان در اوکراین بند ماندن و یک قسمتشان هم تانستن که به دیگه ممالک برن. بر از توصیه شما چی است؟ بسیاری ها نمیفهمن چی باید بکنن در اون مملکت بند ماندن در شرایط جنگی، چی باید بکنن که خود برسانن به پولند یا به دیگه ممالک اروپایی. لطفا در این مورد توصیه تان ارائه کنین.
تشکر از سوالتان نظری صاحب. اول تر از همه اگر بلند سرعداتشان واسد و چی میتونن از او رو طرف ممالک اروپایی، مگر اگر اینها علاقه دارن که بین به طرف انگلستان به سفارت های انگلستان در ممالک اروپایی میتونن اینها مراجع کنن. خب دولت انگلستان قانون طرح کردن که کسایی یا کسایی که در اوکراین زندگی میکنند و در انگلستان خیش قوم دارن میتونن از طریق خیش قوم خود اینجا بیاین در انگلستان زندگی کنند. این حال رسیدگی و پروسسش ای است که یا باید به سفارت انگلستان در ممالک اروپایی مثل استونیا پولند و تمام ممالک اروپایی میتونن به سفارت های انگلستان مراجعه کنن، اونها امرایشان کمک خواد کرد. ممالک اروپایی را همچنان گفتن که یک رای آمدن به اوکراین آمدن این است که یا از طریق سفارت میتونن که کمک بخواین و فعلا قوانین در سفارت های تمام ممالک اروپایی است که امرای کسایی که در اوکراین بودن اینها را بخواین اجازه بدن به ممالک اروپایی.
قاضی صاحب محترم، دیگه توصیه شما در مورد ازی که به سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کنن، یعنی در اونجا نمایندگی ها داشته باشن مثل ملل متحد، یعنی دیگه سازمان‌هایی که نامشان با نامشان آشنا هستین، برشان چی توصیه میکنین در این مورد؟
یک مشکلی ایجاد شده که جنگ بسیار نو شروع شده و این ممالک تیاری خاص ندارن و وعده ممالک اروپایی است که بزرگترین سر فارم و چیزا فارم و دیگه مسائل طرح خواهد شد که مردم میتونه از طریق آنلاین کوشش کنن که بتانن که سفر به ممالک اروپایی سفر کنن. یکی دوم، ملل متحد، دفاتر ملل متحد در ممالک پولند و اسپانیا و اینجا جور خواهد شد به خاطر کمک به مردم که کسایی که در اوکراین زندگی میکنن. دیگه تقسیم این خواهد باشه که یک چند وقت صبر کنه، انشاءالله در هفته آینده قوانین روشن‌تر خواهد شد و سهولت آسان‌تر خواهد شد برایشان که از کاک اوکراین ترک کنن و داخل ممالک اروپایی شود. مرتی کنم، حقوق در انگلستان خوندیم، ماستری در حقوق در انگلستان گرفتیم با دوره استاج و فعلا ما برحال وکیل هستم در انگلستان و بالخصوص در شهر لندن. نام تا میتونی شما در گوگل انور قاضی تایپ کنی، تمام معلومات دل ما، نمبر تلفن و ایمیل ما همچنان شما میتونی برسرست.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت اول مصاحبه ما را با آقای انور قاضی وکیل برحال در لندن را شنیدید. قسمت های باقی مانده آن را می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر شنونده های محترم ما.
این جانب سید یوسف، یکی از سبانی که توسط من چشمای خدا عزیز دادم، یک پسرم بنام سید ایسا جان که فاکولته حقوق دول خانده بود، نیز در دفتر رهنما داشت در 25 اسفند 1400 در میدان هوایی از طرف ساکن امریکایی به شهادت رسید. تومه خواست که ما اقاربش را کمک کنه در وقت بازگشت به شهادت رسید. دیگه یگانه ناناور ما همین پسرم بود. خواهشمندم از جانب شما که صدای ما را به سفارت امریکا یا به ملل متحد برسانید تا غرامات و یا خونبه های پسرم را بپردازم. البته ما در سر کوتل کابل زندگی میکنیم، صدای رادیوی آزادی
بعضی وقتا بیشی متوقف بشود. خواهشمندم که دمی تلفن به ما اطمینان بده. فشرده صحبتتان را. خدا حافظ. با احترام سید یوسف پدر شهید قیدیسا جان.
بسیار مشکلات به خدا جان مواجه استیم. بسیار بسیار دیگر مشکل.